انتقال اخیر از آن اوست و چقدر ناراحت کننده بود. بعضی یکی از فیلماشو ساخت همینو گفت، گفت اومدم اینو بسازم، اونا فروش نرفت، اومدم اینو بسازم که فروش کنم برام فیلم بعدی فیلم خودم بسازم. حالا بگذریم،
اینو من از خیلی ها شنیدم، متواتره این جمله.
آره ولی حالا
واجیه دیگه.
آره یه ذره موسیقی بشنوید برگردیم ببینیم خانم
یارو بلد نبود چه رقصه. میگفت زمین کجه،
حالا اینم چیز خوبیه، اینم چیز خوبیه،
کاش همه زمینا صاف بشه.
ان شاء الله صاف و سبز. خانم نهانی، از آقای افخمی که عبور کنیم دیگه چه خبر؟
میخوام در مورد سیمرغ مردمی صحبت کنم و همون آراء مردمی که این یکی دو روزه در موردش صحبت کردیم. امروز تهیه کننده فیلم ابلق یه مصاحبه کردن و گفتن که بله با. گفتن که سیمرغ مردمی امسال توی جشنواره فیلم فجر هیچ اعتباری نداره. حالا چرا؟ ایشون گفتن که ما تازه متوجه خیلی از اتفاقاتی افتادیم که در سامانه سنفا رخ داده. گفتن اول که وقتی جشنواره میخواست شروع بشه ما به عنوان تهیه کننده اصلا اطلاعی نداشتیم که امسال قراره که آرای مردمی باشه و قراره که سیمرغ مردمی باشه. تصور همه ما این بود که چون جشنواره حالا به این شیوه داره برگزار میشه این بخش حذف شده. بعد از یه مدتی تازه متوجه شدیم که این ماجرا هست. الان شما اگر بخواید برین سینما وقتی یه بلیتی رو خریداری میکنید یه کدی برای شما میاد که یه کدی هست که برای اینه که شما برید مثلا سینما فیلمتون رو ببینید و یه کدی هم برای شما میاد که توی اون نظرسنجی مردمی شرکت کنید. هر فیلمی رو که ببینید تا ساعت 12 شب فرصت دارید که برید توی اون سامانه اون کد رو وارد کنید و نظر بدید. آقای قاسمی گفته که ما چند روز اخیر از طریق پیغامایی که میگرفتیم، حالا از طریق دایرکتایی که داشتیم، متوجه شدیم که اولا کد دوم برای خیلی از کسایی که فیلم ما رو دیدن ارسال نشده. دوم این که کسایی که کد رو دریافت کردن رفتن توی اون سامانه و دیدن که این پیغام براشون ارسال شده که رأی شما پیش از این ثبت شده، یعنی بجز بدون اینکه اون آدم رأی داده باشه یک رأی به نامش ثبت شده. ایشون گفتن که من خودم وقتی این صحبت‌ها رو از مردم شنیدم رفتم پیگیری کردم صحبت کردم و دیدم که اساساً نسبت به این ماجرا بی اطلاعی عمیقی وجود داره. با دبیرخانه جشنواره فیلم فجر صحبت کردم، یک رابطی رو به من معرفی کردن که گفتن این رابطه ما و سامانه سنفاس که اون رابطه از اساس چیزی نمیدونست، قرار بوده که خانه سینما یه نظارتی داشته باشه که اونام گفتن که ما امسال هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنیم. در نتیجه با همه این حالا پیگیری‌هایی که کردن و بحث‌هایی که شده به این نتیجه رسیدن که این آرا متأسفانه حالا بخواد اعلام بشه آرا مخدوشیه. و حالا جالبه که بعد از صحبت‌هایی که ایشون کردن روابط عمومی جشنواره اطلاعیه‌ای صادر کرده مبنی بر این که یه عذرخواهی کردن از کسانی که براشون کد صادر نشده و گفتن دوباره برای همه اون کد صادر میشه. و این برای من خیلی عجیبه که حالا با اون کد چه کسایی میخوان رأی بدن؟ شاید یه نفر قبلا رأیش رو ثبت کرده، آیا او دوباره میتونه بره توی اون سایت رأیش رو ثبت کنه؟ این ماجرا باعث شده که یکی دو تهیه کننده دیگه هم اعتراض کنن. آقای سرتیپی هم وقتی که باشون صحبت کردن ایشون هم خیلی براشون عجیب بوده، گفتن ما هم تصورمون این بود که اصلا امسال همچین بخشی وجود نداره و این سیمرغ مردمی کاملا حذف شده. خلاصه الان بحثایی از این دست هست و هنوز هم کسی توضیحی نداده که بالاخره این شیوه رای گیری سرنوشتش به کجا میرسه.
حالا حذف بخش سیمرغ مردمی فکر نمی کنم چون همچین دست مردم بوده برای تایید کننده فکر نمی کنم چیز مهمی باشه. سیمرغ خودش مهمه ها، ببخشید، سیمرغ خودش خیلی مهمه، ولی اینکه تایید کننده حتما باید بدونه که همچین سیمرغی هست که مثلا فیلم خوب بسازه یا پول خوب بده که فیلم خوب بسازن.
والا هر چیزی از هر کسی بر میاد.
آها
آره، ولی از در مورد اهمیت سیمرغ بهترین فیلم مهمه. از نگاه تماشاگران اگر بخوام بگم در سالهای اخیر دست کم اینطور بوده که اون فیلم هایی که سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو گرفتن هم توی اولویت بودن برای اکران گرفتن، مثلا اکران نوروز یادش بخیر قبل از کرونا که از این کارا میشد کرد. آره، و از طرفی احتمال اینکه فروش بهتری هم داشته باشن زیاد بود، به این دلیل که به هر حال مش نمونه خرواره دیگه. وقتی توی جامعه کوچیک این شکلی ایام جشنواره اقبال به فیلم زیاده، احتمال اینکه بعدش هم اقبال زیادی نسبت بهش باشه در واقع بالا میره.
حالا دیگه چی داری؟
هیچی، بخواستم در ادامه حرفان بگم که هنوز همون سه فیلمی که در موردشون حرف میزدیم بر همون اساس ادامه داره، شیشلیک، بی همه چیز و ابلق، سه فیلمی هستن که مورد توجه قرار گرفتن. من بگم تعداد فیلم های، تعداد بلیت هایی که برای هر فیلم فروش رفته. فیلم شیشلیک 15257 فیلم تا بلیت تا الان فروخته، ابلق 14764 بلیت و بی همه چیز هم 13866 بلیت تا الان فروخته. یه نکته هم آقای قاسمی گفته بودن، گفتن من توی پیگیریام متوجه شدم که مثلا توی یک سالن سینمایی یک نفر اومده یک نفر 100 بلیت رو خریده و مثلا توی اون اکران شاید یه نفر دو نفر اصلا توی سالن بودن. آیا یک نفر میتونه با توجه به اون 100 بلیتی که خریداری کرده حالا بیاد 100 تا رأی هم مثلا بده؟
مگه قرار نبود که با هر کد ملی 4 تا بلیت بدن؟
الان اینا دقیقاً باگای سیستم دیگه، اینا چیزاییه که متاسفانه وجود داره و این خطاها هنوز برطرف نشده.
البته یه نکته هم هست، حالا دفاع بیخود نمی‌کنیم از کسی،
هیچ کدوم از این حرفا اثبات نشده.
آره، ولی اصلا حتی اگرم مثلا حالا باشد یا یه چیزای این شکلی، داستان از این قراره که اولین سالیه که یک همچین چیزی داره تست میشه و اتفاق افتاده، بنابراین سیستم طبیعیه که یک سری باگ داشته باشه تا به نتیجه درست
برسه. یه چیزی هم اضافه کنم، ببین حالا شما خودتون بهتر میدونین، مخاطبینم احتمالاً دیگه الان دور دور آگاهیه، همه تقریبا با خبرن که چه خبر. از میانه جشنواره به بعد هر سال فیلمسازها، تهیه کننده ها، بازیگرا، صدا بردارا و صدا گذارا، جلوه های ویژه، همه رو دارم میگم دیگه، شروع میکنن ریز زیرپوستی جریان سازی کردن که آقا سیمرغ باید بگیریم. جالبه بخش زیادشون هم کسایی هم که میگن آقا سیمرغ اصلا مهم نیست، من برای جایزه فیلم نمیسازم. حالا به لحاظ اخلاقی من نمیتونم اسم ببرم، ولی خب خودم مورد توجه قرار گرفتم که آقا مثلا شما که از فلان فیلم خوب نگفتین، منو قانع کنن که شاید دارم اشتباه میکنم، یا اگر خوب گفتم سلاممو چرب و نرم جواب بدن، که خدا رو شکر تا این لحظه من خیلی درگیر ماجرا نشدم، نظرمو میدم ماستمو میخورم، ولی یه جریانی وجود داره. ماجرای سیمرغ تماشاگران هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی یه جریان‌های رسانه‌ای بعضن شکل میگیره، حرف‌های زده میشه و در واقع شایبه‌های مطرح میشه که در نهایت روی اعلام رأی نهایی، روی نظر هیئت داوران تأثیر بذارن. این که حالا چقدر میتونن موفق باشن یا نه، یه بحث دیگری است. این که اصلا هیئت داوران نظرش رو اصلا قبل جشنواره بعد از اینکه فیلم‌ها رو کاندید کرده شاید اصلا اعلام کرده باشه، یه جای محفوظ مونده باشه، روز آخر بخوان اعلامش کنن، چون امسال 16 فیلمی که تو جشنواره حاضرن 16 فیلمی هستن که هر کدوم دست کم در یک رشته کاندید شدن دیگه. پس داوران همون موقع احتمالاً برنده‌هاشون هم انتخاب کردن، چون دوباره نمیان تو جشنواره بگن که حالا اینایی که ما کاندید کرده بودیم کدومشون بهتر بودن. ولی خب این دعواها و این تأثیر گذاشتنا و اینکه جریان ایجاد کنیم و اگر سیمرغ گرفتیم که بگیم نوش جونمون، اگه نگرفتیم بگیم آقا ما گفته بودیم که نمیدن بهمون، نه بازیایی که به انجام میشه واسه این که یه ذره سر و صدا کنم فیلمه در صدر اخبار باقی بمونه.
هیاهو برای کیشلوفسکی هم گفته بود من برای اسکار فیلم نمیسازم. ببین
خب ببین به نظرم پای بزرگان نکش، پس اون بزرگوار به حال تکلیفش معلوم بود، با رفتارش نشون داد که خیلی براش جایزه.
چیزی گفته مثلا خودم دوچار خزان شدم.
تو چه جوری یادش افتادی؟
نمیدونم. سخته. یه وقت یاد آخه میدونی که بعد از اینکه فیلم قرمز در اسکار جایزه نگرفت و ازش به عنوان مثلا تقدیر کردن از آقای کیشلوفسکی، رفت پشت تریبون و گفتش که من یک عمره که مثلا ساختم و اینها برام مهم بود، ولی الان فهمیدم چه حالا بگذر. داستان مفصل بود، چون
میدونی که یکی از دعواهای بزرگ تاریخ سینما اینه که اون سالی که پالپ فیکشن و قرمز توی جشنواره کن حاضر بودن، کلینت ایستوود رئیس هیئت داوران بود، یه سری ها که با قرمز بیشتر حال میکردن میگفتن کلینت ایستوود چون آمریکایی بود به تارانتینو جایزه داد، نقطه مقابلش هم هست، از وقتی من یادمه، حتی قبل از اینکه من یادم بیاد، حتی قبل از اینکه متولد بشم، این حرفا بوده و جذابیت جشنواره است دیگه. حال اینجوری تنور رو گرم نگه می‌دارم.
با حال دیگه
نذاشتم بری، الان دیگه برو.
نه دیگه، خواهم نه دیگه، خبر نداریم.
چرا می‌خواستم در مورد آقای انتظامی بگم که حسین انتظامی که دیروز بالاخره به کاخ جشنواره اومدن. بله. رئیس سازمان سینمایی. البته جالبه که آقای انتظامی با وجود اینکه خبرنگارانی که اینجا بودن و می‌خواستن باهاشون گفتگو کنن، اصلاً به هیچ عنوان قبول نکردن که با هیچ رسانه‌ای صحبت کنن.
با یک برنامه تلویزیونی ولی نشستن.
بله، و فقط با یک برنامه تلویزیونی صحبت کردن. و حالا یکی از سوالاتی که همون اوایل هم از ایشون پرسیده شد، در مورد همین حاشیه‌های روزهای اول جشنواره بود، ماجرای کرونا و رعایت نکردن. حسین انتظامی هم گفته که اینا همه نقشه‌هایی بوده که از قبل برای جشنواره کشیده شده بوده، برای اینکه نذارن جشنواره برگزار کنیم. و حالا اونهایی که با ما مشکلاتی داشتن، ولی خب ما همه اینها رو از سر گذروندیم و ثابت کردیم که در شرایط خاص هم میتونیم جشنواره خیلی خوبی برگزار کنیم.
خدا قوت. بله، از کیشلوفسکی و نمیدونم کن و اینها رسیدیم به نیمبون و یک موسیقی تلفیقی و
جنوب ایران.
آره، حتی زیر میداد گاهی یه نی جفتی هم براتون میزنه که کیف کنید و اینها. آقا از جنوب بریم شمال.
بله،
خط
بله.
فرضی که دقایق 40 دقیقه پیش اکرانش تمام شد، همه راضی اومدن بیرون از سالن. اینقدر این فیلم خوب بود. خب نه چون میخندین. خب راست میگم به خدا.
بله، خیلی فیلم عالی بود.
خیلی خوب بود.
خیلی. ما الان... از همون اول برنامه با اینکه فیلم عالی بود شروع کردیم.
آره، الان نشستش چه خبره؟
ولی الان دوستان به من گفتن که توی نشست ظاهرا مثل اینکه یه دعوایی اتفاق افتاده و اون هم سر دعوا دیگه،
یه دعوایی بحثی شکل گرفته دیگه. دعوا که میگه آدم یاد قیصر و چاقو و اینا میاد.
نه، در اون حد نه، در حد همون بحث. پژمان جمشیدی توی نشست فیلم حضور داشته و یکی از خبرنگاران خیلی جدی گفته که تو هیچ وقت بازیگر نبودی، بازیگر نیستی، تو یه آدمی هستی که فقط میخوای که خودتو تحت هر شرایطی به دیگران نشان بدی. و حالا خلاصه بحثای از این دست. امروز مجری نشست ها آقای گبرلو هستن و ظاهرا مثل این که آقای گبرلو در جواب اون خبرنگار میان میگن که اگر که پژمان خوب نبود که این همه بهش مراجعه نمی کردن که فیلم بازی کنه. خلاصه همین باعث شروع یک بحثی میشه. پژمان جمشیدی حاضر نمیشه که تحت هیچ شرایطی جوابی به این سوال بده و بقیه عوامل فیلم شروع میکنن حالا ازش تعریف کردن. خانم حاجی ها مثل اینکه خیلی ازشون تعریف میکنن و میگن ما معمولا توی قضاوت هامون خیلی بی‌انصافی میکنیم. در نهایت بعد از اینکه خلاصه بحث بالا میگیره، پژمان جمشیدی میگه که من هیچ وقت هیچ ادعایی در مورد خودم نداشتم، اما 3 روز پیش یک نقدی برای یکی از بازی‌های من نوشته شده بود که من اون نقد رو خوندم و خیلی خوشحال شدم، خیلی به خودم افتخار کردم که خب من به این سطح رسیدم که یه همچین تعریفی از کار من بشه. اما بلافاصله بعد از این که من اون نقد رو خوندم، خبردار شدم که علی انصاریان فوت کرد و همون لحظه این تلنگری بود برای من که هیچ وقت فکر نکنم که من جایگاهی پیدا کردم، کار خاصی کردم. در نتیجه من هیچ ادعایی در مورد خودم ندارم و اگر توی سینما هم هستم به خاطر حال خوبیه که بهم میده.
البته پژمان یکی از فانتزی ترین اتفاقاتش رو برادران قاسم خانی توی سریال پژمان براش رقم زدن و اون دست گرفتن یه گل ملی پژمان بود که میگفت تو چجوری هافک هستی که یه گل. حالا کار ندارم، اما پژمان فارغ از این حرفا توی یعنی بهترین نقش آفرینیش به نظرم در این چند وقته در ساحت بازیگری توی مجموعه زیرخاکی بود که ترکیب فوق‌العاده‌ای تو ندیدیم آرزا زیرخاکی رو کامل
نه من یه بخشی
از زیرخاکی توی نمایشی که با خانم ژاله صامتی بازی کردن این اتفاق اول اونجا افتاد که کارگردان هم خود ژاله صامتی نهانی.
ما یه ذره داریم فضا رو پاپیولارتر و عام‌تر بشه، مدیومی مثل تلویزیون با صحنه تئاتر قابل قیاس نیست، یعنی
من می‌خوام بگم که شروع اون حرفی از اونجا،
ولی مقایسه آخه یعنی اونجا همه پژمان رو به عنوان بازیگر قبولش کردن. حالا این که خط فرضی که الان میخوایم راجعش گپ بزنیم چند تا مشکل داشت که پژمان جمشیدی هم یکی از اونها بود یه بحث دیگه. آقا خط فرضی بسم الله الرحمن الرحیم شروع بفرم.
من قبلش یه چیزی بگم، دیدی آفت مصاحبه اینه که تو یه کسی باهاش گفتگو کنی که وقتی ازش سوال میپرسی بگه من قبلش یه چیزی بگم، یعنی از اساس انگار میخواد به سوال تو جواب نده، ولی من واقعا منظورم این نبود.
پس تو از قبلش چیزی
خواستم یه درد دلی کرده باشم، خودم در دوچارش بودم. یه چیزی به نظرم مهمه. آه
واسه واسه من یه عذرخواهی از دوستان نتاعتی و
یه کاری دیگه که مجری میکنه که میگه واسه واسه
نه عذرخواهی بکنم و خلاف فرد داستان نشه.
آره.
مثل دکترا برن اون موقع که آقای مدیر فیلم ساخته و سریال ساخته
یا مثل پرستارا سر فیلم شوکر.
آره آخ چه داستان جذابی بود اون. عذرخواهی بکنم از دوستان تئاتری و نمایشیمون و شنوندگان رادیو نمایش، ولی باید واقعا بپذیریم که مدیایی به اسم رسانه و تلویزیون بسیار بسیار فراگیرتر و همه گیرتر از اون چیزی است که گاهی داریم بهش فکر میکنیم. ببخش.
البته همه گیری به معنی کیفیت بالا یا پایین هم نیست.
نیست نه نه
همه گیری نه. الان نه همه گیری که مثل پاندمی و
مثل پاندمی و اینا
برگردان فارسی یا چیزی
همه گیری داره.
این که مخاطب زیادی داشته باشه
نه اتفاقا همه گیری دلیل داشتن.
میخوای تا ساعت 5 همین بحث رو ادامه
بدیم؟ نه تو برو
چون آره
پرانتز بسته.
من اون نکته ها رو بگم بعد به سوال شما پاسخ بدم. یک زمانی نمیدونم این شاید نمیدونم درسته گفتنش یا نه، ولی خب من میگم که منتقدی که جرأت نقد کردن خودش رو نداشته باشه نباید به خودش اجازه بده که آثار دیگران رو بخواد نقد بکنه. پس من تلاش میکنم با این منطق این جملات رو بگم. یه زمانی من یادمه، خیلی شما هم حتما خاطرتون هست، توی نشستای پرسش و پاسخ فیلم ها در جشنواره، حالا در سینما صحرا و فلسطین و برج میلاد و پردیس ملت و در ادوار مختلف، کسانی در نشست ها حاضر میشدن که جزو طبقه نویسنده و متفکر سینما بودن. یعنی اگر کارگردان یا بازیگر پشت تریبون بود، توی سالن خبرنگارای کارکشته، روزنامه نگارای حرفه‌ای، منتقدین قدیمی کارکشته. یادم نمیده من توی سینما فلسطین یادم تو نشست فیلم آقای اصلانی بود، آقای محمد رضا اصلانی فیلمی ساخته بودن سفر سبز یه چیز شبیه به این اگه اسمش درست خاطرم باشه. خب خیلی از پیشکسوتای عرصه نقد و روزنامه نگاری تو سالن نشسته بودن، من و خیلی از آدمایی که خب کم تجربه تر بودیم، این قضیه مال 10-12 سال پیشه، جرأت این که تو اون جلسه سوال بپرسیم رو نداشتیم. نه برای اینکه اعتماد به نفسش رو نداشتیم، برای اینکه حس می‌کردیم که سطح بحث خیلی بالاست و شاید اگر سوالی که ما میپرسیم سوال خیلی درجه یکی نباشه، بذار بیشتر گوش کنیم بلکه یه چیزی یاد بگیریم. کات یک برش زمانی میرسیم مثلا به 5-6 سال اخیر که توی جلسات پرسش و پاسخ جنس و سطح بحثا خیلی تغییر کرده. یعنی کسایی میان توی این جلسات حاضر میشن و سوال مطرح میکنن که من کمتر روزنامه نگار قدیمی، کمتر منتقد کارکشته میبینم تو جلسات. معمولا خبرنگارا و روزنامه نگارای زحمتکش و جوانی هستن که سطح سوالات که مطرح میکنن دو حالت بیشتر نداره. یا سوالات در واقع در مورد فیلمه که آقا فیلمو چطور ساختید، چرا ساختید و و و، که خب اینا مهمه اما همه ماجرا نیست. یه گروهی که اومدن یک متاعی از این جلسه با خودشون ببرن، حمله میکنن به کسانی که اون بالا نشستن و دارن مورد پرسش و پاسخ
آتش سبز بودن.
آتش سبز، مرسی که اصلاح کردیم، متشکرم. بیشتر وقتی بزرگترا میشستن تو جلسه، بزرگترا منظورم کسایی که پخته تر بودن و باسوادتر بودن، نمیخوام بگم حتما همیشه باید بگیم آقا مثلا یه ریش سفیدی بشینه، نه مرادم این نیست، بحث سطح بحثه. بینشون جدل هم اتفاق می افتاد، ولی جدل فنی، در مورد شیوه کارگردانی، بازیگری، زاویه دوربین، فیلمنامه و و و، چون اونجا اصلا میطلبید این بحثا شکل بگیره. الان جدل‌ها، جدل‌های از این جنسی که امروز توی نشست فیلم خط فرضی خانم نهانی بهش اشاره کردن. من میدونم دو نفر هستن توی این جلسات، چون من خودم هم مجری نشست بودم، حالا فارغ از این که بخوام اسم ببرم، اصلا انگار تربیت شدن برای اینکه بیان و کسانی که اون بالا نشستن رو از ریشه بزنن. این مخاطبی که نشسته داره این نشست رو به شکل تخصصی و زنده تماشا میکنه، انتظارش اینه که اگه من مثلا با پژمان جمشیدی و شیوه بازیگریش و سطح بازیگریش نکته‌ای دارم، از من یک تحلیلی بشنوه که بر مبنای اون تحلیل مشخص بشه که پژمان جمشیدی بازیگر خوبی هست یا نه. اون وقت مخاطب و جواب فنی پژمان جمشیدی و قضاوت مخاطب. نمیفهمم مثلا یه فرقی باید بین نشست پرسش و پاسخ فیلم‌ها در کاخ جشنواره با بحث‌هایی که مثلا دم یک فلافل فروشی سر کوچه مروی اتفاق میفته باشه دیگه. یعنی مخاطب دست کم انتظارش اینه. این که بگیم آقا تو از اساس بازیگر نیستی، پشتش چه تحلیلی وجود داره؟ حالا اینو ممرضای مقدسیان بگه یا اسماعیل باستانی یا خانم نهانی فرق نمی‌کنه، حرف فنی نیست. خواستم بگم که باید به هر حال یه فکری بشه برای اینکه سطح بحث توی نشست‌ها از این چیزی که الان هست فراتر بره. و یه پرانتز هم هست، یه زمانی رسانه‌های اصلی و در واقع اساسی بودن که تأثیر می‌ذاشتن روی رسانه‌های فرعی، الان برعکس شده. تب فضای مجازی و اینستاگرام، منتقدین، خبرنگاران و کسانی که سالها دقیق و عمیق کار میکردن رو تحت تأثیر قرار داده، از اون بر خواسته مخاطبم رو تغییر داده. یعنی در نهایت رسانه‌ای که میاد توی نشست میشینه، به جای اینکه بگه من باید اون چیزی که درست‌تر به مخاطب بدم، میگه من به مخاطب چی بدم که دوست داشته باشه. مخاطبم دنبال دعواست دیگه، میگه آقا هر وقت دعوا شد به من بگو من پوستر رو نیاز کنم، حرف فنیا که به دردم نمیخوره. نمیدونم، از اون وقت یه سیکل معیوبی اتفاق میفته که در نهایت معلوم نیست مخاطب مقصره، فضای مجازی یا اون کسی که تو سالن میشینه. اما این آسیب مهمیه، ممکنه همین نگاه باعث بشه که فیلمامون هم سطحی بشه و همه چیز از درون بپوسه.
بسیار بریم سراغ خط فرضی.
خط فرضی رو نگفتم؟ آره. معلوم نیست، نمیخوام بگم.
یه کوچولو بگو حالا.
باش. چقدر میخوایم بریم برگردیم؟
بریم برگردیم، اومدیم. بریم آره. بریم. داره از خط فرضی برام بگو.
فرنوش صمدی کارگردان بسیار مهمی در عرصه فیلم کوتاه ایرانه که در دنیا هم بسیار شناخته شده است و فیلم‌های کوتاهی که ساخته فیلم‌های موفقی بوده، حتی یکی از فیلم‌هاش تا در واقع پای اسکار هم رفته. و خب این فیلم اولین فیلم بلند سینمایی فرنوش صمدی. یک مشکل یا یک آفتی که بچه هایی که از عرصه فیلم کوتاه میان به عرصه فیلم بلند دارن، که شامل همشون نمیشه ولی کسایی که دوچارش میشن و گریبانشون رو میگیره لطمه زیادی ازش میخورن، اینه که فهمشون و درکشون از اتمسفر سینما همچنان فیلم کوتاهیه. یعنی تو یک زمان کوتاه یک ایده مختصر و جمع و جور و تأثیر گذار که خوبم کار میکنن، اما وقتی شما ظرف تو بزرگ میکنی ظرف سینمای داستانی بلند که حداقل 70-75 دقیقه باید فیلم بسازی، توانایی بالایی میخواد برای اینکه فیلمنامه‌ای بسازی که برای ظرف 75 دقیقه‌ای باشه، نه ظرف 15 دقیقه‌ای. اون وقت شما اگه قرار باشه که یه ظرف 75 دقیقه‌ای داشته باشی، باید شخصیت پردازیت اندازه 75 دقیقه باشه، چگالی ایدت اندازه 75 دقیقه باشه، انتخاب بازیگرت و فضاسازیت اندازه 75 دقیقه باشه. و هر آن چیزی که استفاده میکنی و به کار میبندی اندازه 75 دقیقه باشه، برای اینکه مخاطب احساس نکنه داری کم فروشی میکنی. خط فرضی میتونست فیلم کوتاه خیلی خوبی باشه، اما به عنوان یک فیلم بلند داستانی بسیار نحیف، لاغر و کم‌مایه است. این کم‌مایگی و نحیف بودن منجر به این شده که فیلمنامه نویس و کارگردان برای پر کردن خلاء داستانی و کش دادن ماجرا، شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و به تبع اون دیالوگ‌های وارد فیلمنامه و فیلم بکنه که به شدت خام، نخراشیده و نچسبه و ممکنه شما توی 2 یا 3 مقطع از فیلمنامه اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنی که پرکششه و مخاطب باش همراه بشه، اما حد فاصل اتفاق A تا اتفاق B چون زمان زیادی رو باید پر کنی، از کلمه پر کردن استفاده میکنم، هر آن چیزی که کاشتی هدر میره و مخاطب دیگه ول میکنه، رها میکنه اثر. این یک مسئله مهمی که در مورد این فیلم نظرم گریبانگیر شده. نکته دیگه این که فیلمسازی در فضای فیلم کوتاه یک توان در واقع کارگردانی میطلبه که اون توان وقتی میخواد بیاد تو سینمای بلند به کار بسته بشه شاید 10 برابر میشه. شما باید یک کست 75 دقیقه‌ای رو مدیریت کنی، باید یک داستان 75 دقیقه‌ای رو تو ذهنت ترسیم کنی، باید یک تصویر 75 دقیقه‌ای رو تصور کنی و اعمال کنی. اگر یک کدوم از این بخش ها رو به دقت و تسلط نتونی پیگیری بکنی، یه دفعه میبینی مثلا دیالوگات اونجوری که باید تو صحنه ها ادا نمیشه، حال یه سکانس اتفاق نمیفته، بازیگرت به درستی هدایت نمیشه، حتی بازیگرت تو صحنه بلا تکلیفه و معلومه که الان نمیدونه چی کار کنه درسته چی کار کنه غلطه، و چقدر بده اگر این اتفاق بیفته و کارگردان بگه که خوبه، همین کاری که کردین خوبه، به شرطی خوبه که منطبق با اون نگاه کلیه که گفتم باشه، اگه نباشه قیقاج میره. تسلط در واقع فرنوشت صمدی روی فیلم به تبع در واقع در ادامه این که فیلمنامه نحیفیه، توی شیوه کارگردانی هم خودنمایی میکنه و خوب اثر رو اثر متوسطی میکنه. نکته دیگه که نکته سوم و سکوت کنم،
آره چون بعد کمتر از 3 دقیقه وقت داری،
یک فیلم به جمع فیلمهایی که در اونها مردها به طرز اغراق شده ای شخصیت های بی خرد، نادان، بی اخلاق، غیر متمدن، بدون ویژگی های انسانی، هی دارم واژه های مؤدبانه رو بکنم، 3 تا شخصیت مرد داریم که یکیش کافه داره و باعث مرگ یک دختر نوجوان میشه
که نمیبینیمش تو فیلم،
که نمیبینیم. حالا من دارم سعی میکنم اسپویل هم نکنم، لو ندم. یه شخصیت داریم که پژمان جمشیدیه که از اساس فقط اومده که چند نفر رو بزنه و بره، و یه پدر داریم که از اساس در بیخاصیت ترین شکل ممکن داره ایفای نقش میکنه. به جای اون زنها هم عملگرا هم مظلوم، هم همه تقصیرها گردنشونه ها، یعنی همه خطاها زیر سر اوناست، اما در نهایت باز حق دارن. این نگاه یک سویه توی این فیلم واقعا
نگاه مردانه نبود موضوع.
نه نه، من کسی هم که مثلا از آیدا پناهنده به عنوان فیلمساز زنی که اتفاقا به مصائب زنان میپردازه و فردا فیلمشو میبینیم اتفاقا بد بودن مردان رو هم میگه و من حاضرم و اقراق میکنم که خیلی از مردان خیلی آسیب زدن به خانم ها، اما طوری مطرحش میکنه که ما واقعیت رو میبینیم نه خشم فیلمساز رو.
آخه ببین توی اینجا خشمم نبود و در نیومده بود هیچی، یعنی فیلمنامه که دقیقه 12 لو میرفت، یعنی بیشتر از اونم ته فیلم مشخص بود کاملا. بعد حالا بگذاریم، ان شاءالله که اکرام میشه و میبینید و کیف میکنید.
ولی به هر حال فرنوش صمدی فیلمساز مهمیه و من فکر میکنم که میتونه قدمهای خوبی در سینما ایران برداره، اگر خط فرضی اونقدر درجه یک نشده به معنی این نیست که اون درجه یک نیست.
ولی خب قرار نیست اولین تجربه همون بیاد جشنواره‌ای بشه. از تو متشکرم آرزو مقدسی خانم، نهانی از شما متشکرم، از بچهای فنی متشکرم، همه اونجا ردیف اینا نشستن،
دمتون هم گرم،
روز بجون، دمت گرم. موسیقی پایان، خداحافظ.
خداحافظ.
وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. برنامه زنده نمای نقره‌ای تقدیم حضور مهربان شما شد. امیدوارم که مورد پسند و عنایت تک تک شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. بریم سراغ برنامه بعد که بازپخش نمایش طربکده تروپ هست. اولین قسمت این نمایش آماده است که تقدیم حضور مهربان شما بشه. به مدت 13 دقیقه شنونده باشید.